بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا میرزای قمی دو تا تفصیل در مسئله دادن، یک تفصیل رو چند روز گفتیم و نقل رد کردیم، یک تفصیل رو هم دیروز گفتیم و رد کردیم. اما اون تفصیل قبلیشون چی بود؟ فرق گذاشته بودن بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. فرمودن ظواهر برای مقصودین به افهام حجته، برای غیر مقصودین به افهام حجت نیست. خب اینو ردش کردیم، با اجماع قولی و اجماع عملی این تفصیل رو رد کردیم. گفتیم ظواهر از نظر عقلا از اصول عقلاییه است، ظواهر الفاظ برای همه حجته، چه مقصود به افهام باشه چه نباشه. یه تفصیل هم بیروز دادن بین حاضرین و غایبین. فرمودن اگر خطاباتی که حاضرین شاملشون میشه، اگر اون خطابات شامل غایبین هم بشه، غائبین هم مثل حاضرین ظهورات از باب ظن خاص براشون حجته. اگر خطابات شامل غائبین نشه، ظهورات براشون حجت نیست، مثل معدومین میشن. پس تفصیل قبلی بین مقصود و به افهام و غیر مقصود به افهام بود، رد کردیم. تفصیل دیروزی بین چی بود؟ بین غائبین و حاضرین. آمد گفت اگر خطابات شامل غائبین این هم بشه، غائبین هم مثل حاضرین ظواهر از باب ظن خاص براشون حجته. اما اگر خطابات شامل غائبین نشه، غائبین مثل معدومینن، ظواهر براشون حجت نیست از باب ظن خاص. ایشون دیروز این تفصیل رو گفتند و همون دیروز هم رد کردند. ایشون میفرماد این تفصیل دومی با معیاری که شما در تفصیل اولی به ما دادین جور در نمیاد. شما در تفصیل اولی معیار به دست ما دادین، گفتین معیار ظن خاص بودن چیه؟ معیار ظن خاص بودن رو شما گفتید اینه، کسانی که بتونن از عدم غفلت جاری کنن. یعنی هر کس از عدم غفلت بتونه جاری بکنه، ظهورات برای او از باب ظن خاص حجته. این معیار رو شما دست ما دادی. خب اگر معیار ظن خاص بودن اجرای اصل عدم غفلت، غائبین ظهورات براشون حجت نیست ولو خطابات شاملشون بشه. چرا؟ برای اینکه غائبین از عدم غفلت نمیتونن جاری کنن، اصلا توجه ندارن که الان در اون مجلسی که نیستن خطابی هست تا اینکه غفلتی احتمال بدین. پس رو معیاری که خود شما دست ما دادین، گفتید معیار ظن خاص بودن چیه؟ اینکه انسان بتوانه از عدم غفلت جاری کنه. اونایی که از عدم غفلت جاری میتونن بکنن، اونها براشون ظواهر از باب ظن خاص حجته. اگر معیار اینه، خطابات شامل غائبین هم که بشه، ظواهر براشون حجت نیست از باب ظن خاص. چرا؟ برای اینکه از عدم غفلت نمیتونن جاری کنن، چون اصلا توجه ندارن که الان در اون مجلس خطابی هست تا متوجه غفلت بشن. پس اون معیاری که شما دادید در تفصیل اول، این تفصیل دوم به هم میزنه. و اگر معیار ظن خاص بودن اصل عدم قرینه است، یعنی کسایی که از عدم قرینه میتونن جاری کنن، ظواهر برای اونا حجت از باب ظن خاص. اگر معیار اینه، غائبین میتوانن از عدم قرینه جاری کنن، پس ظواهر برای اونا حجت ولو خطابات شاملشون نشه. نمیدونم خلاصه روشن شد یا نه. بعضی از آقایون گفتن خلاصه عبارت خیلی روشن نی، دیگه از این خلاصه تر و واضح تر ظاهرا نمیشه گفت. دوباره یک بار دیگه عرض میکنم، آقای میرزای قمی، میزان ظن خاص بودن چیه؟ شما میگید ظواهر برای بعضیا ظن خاصه، برای بعضیا نی. اگه میزان ظن خاص بودن اجرای اصل عدم غفلته، این شامل غائبین نمیشه. غائبین از عدم غفلت نمیتونن جاری کنن، بنابراین ولو خطابات هم شاملشون بشه برای اونا از باب ظن خاص حجت نیست. اگر میزان ظن خاص بودن اصل عدم قرینه است، غایب هم میتونه از عدم قرینه جاری بکنه ولو خطابات هم شاملش نشه، از باب ظن خاص بر اون حجته. پس تفصیل اولیتون رو قبلا رد کردیم، تفصیل دیروزیتون هم همون دیروز رد کردیم. بعد ایشون یه دلیلی دیگه آوردن که دیگه تمام میشه قضیه، و اون مهمترین دلیل ماست بر حجیت ظواهر نسبت به همه، و او اخبار متواتره است. اخبار زیادی ما داریم که ما رو ارجاع دادن به ظاهر کتاب. البته لفظ ارجاع تو کتاب نی، بناشو تواتر معنوی باشه. حدیث قدیر تواتر لفظی داره، اما گفتیم زهد و شجاعت تواتر لفظی نداره، تواتر معنوی داره. اینجا هم همینجور ما زیاد روایات داریم ولو کلمه ارجاع توش نی، ولی زیاد ما ادله ای داریم که ازش استفاده میشه این معنا که ما باید رجوع کنیم به ظاهر کتاب. یه تهرستن من میشورم، یکی اون قضیه زراره که لمکان البا، خب حضرت نگفتن رجوع به کتاب بکن، ولی همون سوال و جواب معناش اینه که به کتاب رجوع کن. هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، نفرمودن ارجع، ولی از این که میگن هازا و اشباهه یعنی ارجع الی کتاب. یا اون داستان حسن جهم با امام رضا علیه السلام که استدلال کرد، خب معنای اونم ارجاع به ظاهر کتابه، که حضرت رضا فرمودن نظر چیه راجع به کافر، میشه باش ازدواج کرد یا نه، یعنی ارجع الی کتاب الله. یا اون قضیه حتی انکه از زوجن غیره که اومد و گفت آقا حتما محلل باید آزاد باشه، فرمودن نه، حتی انکه ظاهرش اینه. ببینید اینا میگن تواتر معنوی ها، یعنی کلمه ارجع تو هیچ کدوم این روایات نی، اما از همه اینه ما ارجع میفهمیم که مردم وظیفتون اینه برای استفاده احکام رجوع بکنید به کتاب. ایشون میگه عمده دلیل ما بر حجیت ظواهر کتاب این روایات ارجعه، این روایاتی که همش معنای ارجع رو به ما تفهیم میکنه، اینا بهترین دلیله. پس نتیجتا این اخباری که امر به رجوع میکنه بهترین دلیل است بر حجیت ظواهر کتاب. اینه که ایشون میگه یه نفر یه اشکال میکنه که اشکال مقدره، تو عبارت نبود، اشکال اینه که اینم مصادره به مطلوبه، چون ارجع خودش ظهوره، شما از این ظهور ارجع علل کتاب میخوای استفاده بکنی حجیت ظواهر کتاب، و این تازه اول دعواست. مصادره به مطلوب معناش اینه، این تازه خودش اول دعواست. شما به ما از این ارجعی که تو این روایات هست میخوای استفاده کنی حجیت ظواهر رو، خود این ارجع هم ظاهره، نست که نیستش که، خود این ارجع هم ظهور داره. پس شما با ظهور این اخبار متواتره میخوای ظهورات کتاب رو برای ما حجت بکنی، این مصادره به مطلوبه و جایز نیست. اون وقت قلطر ایشون در جواب در عبارت بود نه، این اشکال رو نکن، این ظواهر برا مقصودینه به افهام، یعنی اونایی که حضرت باشون صحبت کرده، برای اونا از باب ظن خاص حجت بوده، و چون این ظهور برای اونا از باب ظن خاص حجت بوده، ما هم که مشترکیم با اونها، پس برای ما هم از باب ظن خاص حجته. خب این تا اینجا درس دیرو. ایشون میگه از این حرفی که ما زدیم همین آخر سر، از کدوم حرف؟ که جواب اشکال رو دادیم، اون اشکال مقدر رو ما جواب دادیم، از این جواب ما یک حرفی میرزای قم میزده، که از این جوابی که ما دیروز در رد اون انقلت مقدر دادیم رد میرزای قمی هم میشه. میرزای قمی آقا وقتی که این حرفاشو میزنه میگه ظهورات فقط برای مقصود به ابهام حجته، برای دیگران حجت نی، یه نفر بهش انقلت میزنه، یعنی یه کسی به میرزای قمی اشکال وارد میکنه، میگه انقلت آقای میرزای قمی، یعنی میرزای قمی به خودش ایراد وارد میکنه، بعد از این که ادعا میکنه میکنه که ظواهر فقط برای مقصودین حجته، برای غیر مقصودین حجت نی. یه نفر اخبار سقله اینو به رخ میرزا میکشه، میگه آقای میرزای قمی شما میفرمایید ظواهر برای غیر مقصودین حجت نی، و حال اون که خبر سقلین یا سقلین ظواهر رو برای همه حجت میکنه. آخه حدیث اینه دیگه، پیغمبر فرمود انی تارکن فی حکم سقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. اگه به این دو تمسک کردین گمراه نمیشین تا که حتی یردا علی الحوض، تا اینکه این دوتا در کنار حوض به دست ما برسن. خب ببینید ظاهر این حدیث امر به تمسکه، به ما میگه همه باید به کتاب و اطرت تمسک کنن. انقد داره به میزای قمی میگه، میگه شما ادعاد اینه ظواهر قرآن رو فقط اون مقصودین به افهام میتونستن تمسک بکنن، برای دیگران از باب ظن خاص حجت نی. مستشکلی به میرزای قمی میگه این حرف شما برخلاف حدیث ثقلینه، چون حدیث ثقلین رو تمسک به کتاب رو برای همه واجب میکنه، یعنی معناش اینه که ظهورات برای همه حجته. پس این حرف شما آقای میرزای قمی با این حدیث ثقلین ناسازگاره. میرزا چه جوابی میده؟ جوابی میده که اون انقلت دیروزی میگفت، انقلت دیروزی که در تقدیر بود، میرزای قمی میخواد اون جواب رو بده، میگه این مصادره به مطلوبه. تازه این اول نزاعه که حدیث ثقلین که ظهورش حجته، شما با ظهور این حدیث ثقلین، حدیث ثقلین که نص صریح نی، ظهور داره در جواز تمسک، با این ظهور حدیث ثقلین میخوان شما ظواهر کتاب حجت کنی، این مصادره به مطلوبه. اون وقت ردی که ما دیرو کردیم رد اینم هست، نمیدونم روشن شد یا نه. خلاصه یه انقلت مقدری دیرو داشتیم، میرزای قمی در جواب اشکال این آقا اون حرفی رو میزد که مستشکل دیروزی میزد. خب مشکل دیروزی ما ردش کردیم، به نتیجه حرف میرزای قمی هم رد میشه. دوباره عرض میکنم، میرزا ادعاش اینه ظواهر فقط برای مقصودین حجته، برای دیگران از باب ظن خاص حجت نی. تا این حرفو میزنه انقلت صفحه 102 جلد 2 قوانی صفحه 102 رو ببینین، یه کسی به میرزا اشکال میکنه، میگه این حرف شما درست نی، برای این که حدیث ثقلین ظهورش اینه که ظواهر کتاب برای همه حجته، برای همه قابل تمسکه، این حرف شما باطله. میرزا چی جواب میده؟ میگه بابا حدیث ثقلین که نص صریح نی، ظهور داره، ظهور داره در این که دیگران همه تمسک بکنن، و این ظهور تازه خودش اول نزاعه. شما با ظهور این حدیث ثقلین که ظواهر رو حجت میکنه، با این ظهور میخواین ظواهر کتاب رو حجت بکنین، این مصادره به مطلوبه. اون وقت ما دیرو همین حرف رو رد کردیم، لذا ایشون میگه و من ما ذکرنا، از این ردی که ما دیروز کردیم رد این حرف میرزای قمی هم میشه. حالا عنایت بفرمایید. و مما ذکرنا، یعنی همین جوابی که ما دیرو آخر درس دادیم، سطر آخر، یا آقای مستشکلی رو رد کردیم، با این جوابی که ما دیرو دادیم یه حرفی میرزای قمی در یه جایی زده، با اون حرف ما حرف میرزای قمی هم رد میشه. مما ذکرنا، از این جوابی که ما دیرو در رد اون آقا دادیم، یعرف النظر، یعنی یعرف الاشکال، اشکال پیدا میشه ما ذکره المحقق القمی به قوله فعن قلت، این به قوله فعن قلت دنبال اونه با، یعنی میرزای قمی با اون حرفی که زده یه انقلتی انوان کرده. کدوم حرفو زده؟ بعد از این که متذکر شده که ظواهر کتاب حجت نیست به نسبه الینا که غیر مقصود به افهامی، آمد گفت ظواهر کتاب بالخصوص برای ماها که اون موقع نبودیم حجت نی. بعد از این که این حرفو میزنه انقلتی به خودش وارد میکنه. انقلت میگه چی؟ میگه نه خیر آقای میرزای قمی، حرف شما باطله، میگه ظواهر کتاب حجت نی، حدیث ثقلین تمسک کتابو برای همه واجب میکنه. خب معنای تمسک به کتاب چیه؟ پس معلومه ظواهر کتاب حجته که همه باید تمسک بکنن تا گمراه نشن. این اشکال به میرزا میشه جواب میده، میگه بله این حدیث ثقلین این نص که نیست، نص صریح که نیست مردم تمسک بکنی، ظهور داره در وجوب تمسک، ظهور تازه اول نزاعه. یعنی شما با ظهور این حدیث ثقلین میخواین ثابت بکنین حجیت ظواهر رو. انقلت به خودش وارد میکنه، یعنی یک نفر به میرزای قمی اشکال میکنه، میگه اخبار ثقلین یدل علی کون ظاهر الکتاب حجتن لغیر المشافهین، چون میگه ما انتمسکتم یعنی مسلمونا تا انقراض عالم اگر به این کتاب و اطرت تمسک بکنید گمراه نمیشید. از این معلوم میشه ظواهر کتاب برای همه قابل تمسکه، ولو برای آیندگان تا 1,000,000 سال بعد. پس نتیجتا این حرف شما که میگید حجت است برای مشافهین و غیر مشافهین براشون حجت نی، ایشون جواب داده، آمده این اشکال رو جواب داده، عجاب انه به این که روایت و ثقلین ظاهرتون فی ذلک، ظاهر در مقابل نص با فی ذلک یعنی حجیت ظواهر، ایشون جواب داده گفته این روایت ثقلین ظهور داره، نص که نی، یعنی لیست به نص صریح کانت ظاهره، معناش اینه که این حدیث ثقلین بله ظواهر رو حجت میکنه، تمسک رو برای همه جایز میکنه، ولی ظهور داره، این تازه اول دعواست. یعنی شما آقایی که داری به من اشکال میکنی با این خبر ثقلین که ظهور در جواز حجیت، ظهور در حجیت ظواهر کتاب داره، شما میخوان با این ظواهر کتاب رو ثابت بکنی، این میشه خلاصه مصادره به مطلوب. من یه نسخه دیدم آقا به جای ظاهرتون غیر و ظاهرتنه، که اگه باشه خیلی نسخه خوبیه، چون با اون علتی که بعد میخونیم لاحتماله اون غیر ظاهرتن خیلی نسخه خوبیه، ولی خب اونی که اکثرا دست آقایونه ظاهرتونه. علا کل حال او باشه عبارت خیلی روشنتره، با اون لاحتمالی که بعدش هست بهتر سازگاره، ولی چون اکثر نسخه ها ظاهرتونه، ظاهره در مقابل نسه، ما هم همینو معنا میکنیم. ایشون اینجور جواب دادن به این آقایی که از حدیث ثقلین خواسته استفاده بکنه حجیت ظواهر رو، اومده اینجور جواب داده گفته آقایون این روایت ثقلین لیست به نص صریح، برای اینکه عبارت حالا روشن تر باشه، این روایت نص صریح که نی، ظاهرتون فی ذلک، ظهور داره در حجیت ظواهر. یعنی چی؟ یعنی مصادره به مطلوبه، یعنی شما با ظهور این حدیث که به ما میگه ظواهر حجته، قرآن قابل تمسکه، نص صریح که نیستش، که ظهور داره، ظهور داره در این که ظواهر کتاب حجته، شما با ظهور این حدیث میخواین ثابت بکنین حجیت ظواهر کتاب و اینه بهش میگن مصادره به مطلوب. یعنی تازه خود این اول دعواست، چون اگر ما میگیم ظواهر حجت نیست برای غیر مقصود به افهام، هم ظواهر سنت و هم ظواهر کتاب، خب این روایت سنته، نهایتش ظهور داره و وقتی ظهور داشت لازمش اینه با ظهور این حدیث شما میخواین ثابت بکنین حجیت ظهورات کتاب رو. خب حالا چرا نص نیست؟ این اول روشن بشه. چرا میرزای قمی فرموده این حدیث ظهور داره در حجیت ظواهر کتاب، چرا نص نیست؟ برای اینکه یه معنای دیگه هم داره. چه معنایی؟ معنایی که چندی پیش اخباریین کردن، اگه نظر آقایون باشه قبل از این تعطیلی ها اخباریین به این حدیث تمسک کردن، گفتن این حدیث به ما میگه کتاب الله و اطرتی، یعنی کتاب وقتی حجت ظهوراتش که تفسیر از ائمه برسه، اگر تفسیر رسید بر ظهورات، آخه اگه نظرتون باشه نمیگفتن ظهورات حجت نی، ظهورات قرآن میگفتن تفسیر به رأی حجت نی، یه دلیلشون هم همین خبر ثقلین بود، میگفتن خبر ثقلین به ما میگه کتاب وقتی ظهورش حجته که تفسیر از اطرت بیاد، ظاهرش اینه، بنابراین ظاهری که تفسیر ائمه کنارش نباشه اون ظاهر حجت نیست. ایشون میفرماد چون که اخباریین حدیث رو اینجوری معنا کردن، پس معلومه نسنی. اگر بنا بود نس باشه در حجیت ظاهر کتاب، خب اخباریین حدیث اینجوری معنا نمی کردن. اخباریین چجوری معنا کردن؟ گفتن این حدیث میگه ظواهر حجت نی، ظواهری حجته که تفسیر از ائمه بیاد. پس رو قول اخباریین که حدیث رو اونجور معنا کردن، معلوم میشه معنای حدیث نس در حجیت ظواهر نی، ظهور داره، اون احتمال هم داره. حالا که نس صریح نی، چون اخباریین اونجور معنا کردن، معلوم میشه ظهور داره. حالا که ظهور داره، شما با ظهور این حدیث میخواین ظواهر کتاب رو حجت بکنید و این درست نی. عنایت بفرمایید. عجابا، ایشون جواب این آقایون رو داده، گفته این اشکال شما وارد نی. چرا؟ برای اینکه این حدیث ثقله نس لیست نسن، نس در این که نی، ذالک که نی حجیت ظواهر کتاب، نس که نیستش، که ظهور داره. چرا ظهور داره؟ نس نی لاحتماله، این علت نس نیسا، لیست به نسن این لذا میگم غیر ظاهره. اگر باشه اون نسخه خیلی خوبه، ظهور نداره و برفرضم ظهور داشته باشه نس نی. به چه دلیل این حدیث نس نی؟ لاحتمال این که یه معنای دیگه هم داره. چه معنایی داره؟ همون معنایی که اخباریین کردن، گفتن ظهورات وقتی حجته که در کنارش تفسیر باشه. چون این معنا رو میده، پس صریحه در حجیت ظواهر نیست. لاحتمال کون المراد، چون احتمال داره که مراد از این حدیث این باشه، تمسک به کتاب بکنید بعد از ورود تفسیر کتاب عن الائمه کما یقوله الاخباریین. پس احتمالش هست که این حدیث معناش اینه، ظواهر کتاب وقتی حجته که کنارش تفسیر از ائمه باشه. چون این احتمال هست، پس نص در حجیت ظواهر کتاب میمونه ظاهر بودن، و وقتی میشه مصادره به مطلوب. یعنی با ظاهر این حدیث شما میخواین ظواهر کتاب رو حجت بکنین. و حجیتو، این کتابا که دست من حجیتوهوه، غلطه، اون نسخه ها درسته. و حجیتو ظاهر روایت ثقلین بالاسم الینا مصادرتون بالمطلوب. پس حدیث نص نی در حجیت ظواهر کتاب، ظهور داره. تازه این اول نزاعه، چون ما که میگیم ظواهر حجت نیست برای غیر مقصود به افهام، فرقی نمی کنه ظواهر سنت باشه یا ظواهر کتاب. ظاهر این حدیث فقط برای مقصودین به افهام حجته. ایشون میفرماد این حدیث اگر نص بود در حجیت ظواهر کتاب، حق با شما بود، حدیث برخلاف حرف من بود، ولی نص که نی، ظهوره. ظهورم تازه اول دعواه. آیا این ظهور حدیث ثقلین که ظهور داره در حجیت ظواهر، آیا این ظهورش معتبره یا نه؟ تازه اصل اینجا خودش دعواست. لذا ایشون میفرماد حالا که ثابت شد حدیث نص نی بلکه ظهور داره، حالا بیایم سر مطلب. حجیت ظهور این روایت ثقلین نسبت به ماها که مقصود به افهام نیستیم، این مصادره به مطلوبه. چرا؟ ادلا فرق در عدم حجیت، فرقی نیست در عدم حجیت بین ظواهر کتاب و سنت در حق غیر مشافهین به اون ظواهر. پس نتیجتا این همون اشکالی که دیروز اون آقا کرده بود در اون اخبار متواتره، این همون حرف و میرزای قمی هم زده. قهرن اون جوابی که ما دیروز دادیم و اون آقا رو رد کردیم، با اون جواب نظر و اشکال در کلام میرزای قمی هم روشن میشه. توضیح اون نظر، حالا میخواد اون نظر رو، نه اینکه گفت حرف ایشون فیه نظر، اون نظر رو ایشون میخواد توضیح بده. ایشون میگه آقای میرزای قمی، عمده دلیل ما بر حجیت ظواهر همون اخبار متواتره دیروزه. شما چرا خبر ثقلین رو مطرح کردید؟ عمده دلیل ما بر حجیت ظواهر همون اخبار متواتره است که دیروز گفتیم که به ما امر میکنه برای استفاده احکام به این ظهورات مراجعه بکنیم و اون اخبار چون متواتره مفید قطعه، پس ما از اون روایات قطع داریم به حجیت ظواهر، نه اینکه زن داشته باشیم تا شما بگیم مصادره به مطلوبه. نمیدونم روشن شد یا نه. عنایت بفرمایید، عبارت های شما خیلی مشوشه، به قول اوثق اصلا عبارت ها مختله. شما انقلت قوانینی میبینی اصلا حرفا رو نزده، میرزای قمی چیزای دیگه گفته، ایشون قطعا کتاب قوانین نداشتن، ولی اینقدر اشتباه در نقلا نمیشد. غرض هم عبارات مختل، هم کلمات میرزای قمی اینا نیست، میرزای قمی چیز دیگه ای گفتن، یه عبارات دیگه ای گفتن، بعضی این عبارت ها هم گفتن. غرض با توجه به این مطلب قهرن ابالت ملالت آوره. درس فردامون هم همینجوره. من آقا از اول رسائل تا آخر رسائل 7-8 مورد از ایشون سراغ دارم که خلاصه اینقدر کش میدن قضیه رو که با ملالت تمام میشه. اینجا یکیش از اونجا هست، یعنی واقعا دیگه اینقدر قابل کش دادن نبود. هر از امروز فردارم تحمل بفرمایید، از پس فردا دیگه اصلا مطالب مستقله است، یه مطالب خوبیه در همین رابطه، ولی یه حرفای علمی و حسابی و زودم تمام میشه، نه اینکه الان ما 2 هفته رو هم 3 هفته است فقط در این حرفای میرزای قمی هستیم. ایشون اینجوری میفرما توضیح و نظر. آقای میرزای قمی، این جوابی که شما دادین، گفتین خبر ثقلین ظهور داره، نص نداره و ظهور که نمیتونه ظواهر رو حجت بکنه چون این میشه مصادره به مطلوب، این حرفای شما باطله. چرا؟ برای اینکه عمده دلیل ما برای حجیت ظواهر اخبار متواتره است. اخبار متواتره یعنی اخبار علمی، اخباری که انسان قطع پیدا میکنه. ما دلیل عمدمون بر حجیت ظواهر اون اخبار متواتره دیروزه و اخبار متواتره مفید قطعه، یعنی ما طبق اون اخبار قطع داریم که ظواهر برای همه حجته، نه اینکه زن داشته باشیم تا شما بگی اول مطلبه که آیا این زن حجته یا نه. لذا ایشون فرمان توضیح اشکال اینه، عمده در حجیت ظواهر کتاب غیر خبر ثقلینه. اصلا شما بی خود خبر ثقلین رو مطرح کردین. عمده دلیل ما برای حجیت ظواهر کتاب غیر از خبر ثقلینه. غیر خبر کدومه؟ من بیان غیره. غیر خبرین کدومه؟ غیر خبر ثقلین یعنی اخباری که دیروز خوندیم، المتواترت و معنن که تواتر معنوی داشت، یعنی تمام اون اخبار بالاتفاق ما رو ارجاع میداد به ظاهر کتاب و ما رو امر میکرد به استنباط احکام من ظواهر الکتاب. پس عمده دلیل ما اونه، نه خبر ثقلین که شما مطرح کردی و بعدم گفتی این ظهوره و بعدم گفتی مصادره به مطلوبه. اصلا عمده دلیل ما این نیست. عمده دلیل ما بر حجیت ظواهر اون اخبار تواتر معنویه، اونام بالقطع و یقین، چون اخبار متواتره نه اخبار مفید قطع. این اخباری که ما رو امر میکنه به اینکه به ظواهر عمل بکنیم و احکاممون رو از ظواهر کتاب استفاده بکنیم، هذه الاخبار تفید القطع، این اخبار یقینیه که برای ما عمل به ظواهر رو حجت میکنه قطع نظر از تفسیر ائمه. اگر یه ظاهری ما داشتیم تفسیر ائمه نداشتن در اونجا، ما به اون ظاهر عمل میکنیم. ایشون میفرماد اون اخبار مفید قطعه، یعنی ما طبق اون اخبار قطع داریم که باید به ظواهر کتاب عمل بکنیم، ولو در یک موردی ظاهر ما تفسیری از ائمه نداشته باشه. یقین داریم که مقصود اون اخبار این نیست که استدلال به ظواهر کتاب بعد از ورود تفسیرها من الائمه، اینجوری نیست. اون اخبار متواتره نمیگه اگر تفسیر بود ظواهر برات حجته، اون اخبار به ما میگه چی؟ میگه ظواهر حجته، ولو در یک موردی هم یه ظاهر داشته باشیم که تفسیری از ائمه براش نرسیده باشه. ولی صد ظاهره و دیگه اون اخبار ظهوری نی، خبر ثقله اینو شما میگفتی ظهور داره، این اخبار که ظهوری نی، اینا نص صریحه، این اخبار متواتره اینا نص صریحه، مفید قطع است به این که مردم به ظواهر کتاب عمل بکنید، احکامتون رو از ظواهر کتاب استفاده بکنید ولو در اون ظاهر از ائمه تفسیری نرسیده باشه. و اینا نصه و لیست این اخبار ظاهرتون فی ذلک، ظهور نداره در حجیت خبر واحد. تا شما بیایی بگی چی؟ بگی تمسک به ظاهر اینها لغیر المشافهین مصادرتون، این دیگه اصلا اونجوری نیست که ظهور داشته باشه. پس خلاصه مطلب آقا، عمده دلیل ما بر حجیت، ولو اجماعات عملی و قولی خوندیم بر حجیت ظواهر، ولی عمده دلیل ما واقعا هم همینطوره. اون همه روایات که قبلا خوندیم که در موارد مختلف حضرت ارجاع به کتاب میدادن، معناش اینه که ارجع، و این ارجع هم ارجع ظهوری نی، ما یقین داریم که حضرت حتما ما رو ارجاع دادن به ظواهر کتاب به طور نص صریح و مثل خبر ثقله ظهوری نی، تا شما بگیم مصادره به مطلوبه. این اولا، یعنی اولا بی خود شما خبر ثقله اینو مطرح کردید. عمده دلیل ما اخبار متواتر است، بل یمکن، یعنی ثانیا، عنایت کردین یه اولا و ثانیا درست کنی عبارت روشن تره. اولا عمده دلیل ما بر حجیت ظواهر کتاب این اخبار متواتره قطعیه، نه خبر ثقلین که شما مطرح کردین. این اولا، جاش نبود شما خبر ثقلین مطرح کنین، عمده دلیل ما اون اخباره. و ثانیا علاوه از اینم که بگذاریم، اصلا خبر ثقلین معناش حجیت ظواهر نی، خبر ثقلین اصلا معناش حجیت ظواهر نی تا شما بگین لازم میاد مصادره به مطلوب. خبر ثقلین میخواد بگه بابا اطاعت از این دو واجبه، یعنی از کتاب و اطرت اطاعت واجبه، مخالفت حرامه، اما دیگه حجیت ظواهر کتاب اصلا دلالت نداره. پس اولا جاش نبود مطرح بکنید حدیث ثقلین رو برای این مطلب تا اون اشکال مصادره بیاد. و ثانیا ان خبر ثقلین لیس له ظهور الا فی وجوب اطاعته ما، خبر ثقلین اصلا به حجیت ظواهر کاری نداره. خبر ثقلین میگه چی؟ میگه مسلمونا تا انقراض عالم، تا کنار حوض کوثر، بر شما واجب اطاعت کنید از این ثقلین، بر شما حرام مخالفت بکنید در مقام وجوب اطاعت و حرمت مخالفت. اصلا ربطی به حجیت ظواهر نداره ظهور این خبر ثقلین. این لیس و الاش هم بذارید کنار، معنا روشن‌تره. خبر ثقلین ظهور داره در وجوب اطاعت از این دو و حرمت مخالفت این دو، و لیس فی مقام اعتبار ظن الحاصل به ما فی تشخیص الاطاعت و المعصیت، اصلا در این مقام نیست که بگه ظنی که به ما، یعنی ظنی که از طریق کتاب و اطرت پیدا میشه در تشخیص اطاعت و معصیت، اون ظن معتبره، اصلا در این مقام نیست، تا معناش اینجور باشه. ولی فهم، یعنی اون فهم هایی که شیخ رحمت الله میگه تشکیک در حرف گذشته است، چون از کدیم نوعا فهم هاییشون اشاره به دقته، ولی اینجا شیخ رحمت الله میخواد بگه نه، ایشون میخواد در این حرف آخریش تشکیک بکنه. بله این اخبار مفید قطعه، دلالت داره برای اینکه کتابم معتبره، اما اینکه آیا ظواهرش بدون تفسیر ائمه حجت نص در این باشه، نه خیر همچین دلالتی نداره. ثم خب حالا بریم سراغ حرف صاحب معالم، یه قدری بخونید تا بقیهش فردا. همه معالم هم آقا اگر مراجعه بکنید، ایشون هم تقریبا مشابه میرزا قمی حرف زده، یعنی ایشون هم از کلماتش ولو به اون صراحت میرزا نفرموده، ولی از مجموع کلماتش فهمیده میشه که ایشون هم بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام تفصیل داده، گفته ظواهر برای مقصودین به افهام حجته، برای غیر مقصودین به افهام حجت نی. از عبارت ایشون هم این مطلب در میاد. ایشون میفرما تمام شد و پرونده صاحب قوانین مختومه شد دیگه. خلاصه ایشون دو تا تفصیل دادن، یک تفصیلشو چند روز رد کردیم، یه تفصیلشون هم دیروز رد کردیم، یه انقلت و قلتی هم امروز داشتن، قلتای امروزشون هم رد کردیم. دیگه ایشونو بذاریم کنار، اسم میرزای قمی رو دیگه نمیاریم، بریم سراغ صاحب معالم. ان لصاحب المعالم فی هذا المقام، یعنی مقام حجیت ظواهر، در مقام حجیت ظواهر کلامن منصوب تا اسم ان نباشه، چون خبر جار و مجرور مقدم شده. ان لصاحب المعالم در مقام حجیت ظواهر ایشون هم یک کلامی داره که یحتمل التفصیل المتقدم، یعنی از کلام ایشون هم همین تفصیل میرزای قمی استفاده میشه. لا بأس بالاشارت الی، بأسی نیست، عیبی نداره، حالا که ما چند روز معطلتون کردیم یه روز دیگه هم معطلتون بکنی. صاحب معالم هم یه هر حرفی زده، ایشون میفرماد خوب عبارتشو نقل بکنید. البته عبارتهای اولشو نقل نمی کنه چون مفصله، خلاصهشو میگه تا میرسه سر مطلب، او وقت اونجا لفظ معالم رو نقل میکنه. قال فی دلیل رابع، دلیل رابع معالم اگر بخوان اون اواخر معالمه. ببینید آقا سید مرتضی خبر واحد و حجت نمیدونه، او وقت در مقابل سید مرتضی هر عالمی برای خودش یک دلیلی آورده برای حجیت خبر واحد، یعنی تمام اینایی که اقامه دلیل میکنن بر حجیت خبر واحد نظرشون به رد سید مرتضی است. صاحب معالم هم از اون افراده، بعضیا که 8 تا 10 تا دلیل آوردن. صاحب معالم در رد سید مرتضی که خبر واحد و حجت نمیدونه، فقط خبر متواتر علمی رو حجت میدونه، 4 تا دلیل ایشون اقامه کرده برای حجیت خبر واحد. یعنی اگر یک زراره ای که میشناسیمش عادل مورد اطمینانه، همین یه بزرگوار اگر اومد گفت یجب و صلات الجمعه، ما فتوا میدیم به وجوب نماز جمعه، این معنای حجیت خبر واحده. اما سید مرتضی این کارو نمیکنه، میگه نه این خبر واحده و من خبر واحد رو قبول ندارم. حالا آقای صاحب معالم در دلیل چهارمش، یعنی دلیل چهارمی اقامه کرده بر حجیت خبر واحد، اینو مختصرشون نقل به معنا میکنن تا برسیم سر شاهدش. خلاصه حرف صاحب معالم چیه؟ ایشون میفرماد همه میدونن که ما احکامی داریم در واقع، و همه میدونن که ما موظفیم احکامو امتثال کنیم، و همه میدونن که دست ما به اونجا نمیرسه، ما کی علم داریم به احکام واقعیه، ما ضروریات احکامو علم داریم، نماز صبح 2 رکعته، مغرب 3 رکعته، بقیه 4 رکعته، در سال یک ماه روزه واجبه، در عمر یک بار حج واجبه، این ضروریای احکام رو ما علم 100% داریم. اما یه مش احکام زیاد ما داریم که اونا ضرورت نداره، نه ضروریه، نه خبر متواتر داریم، اینجا مجبوریم ما برای به دست آوردن احکام سراغ خبر واحد بریم. دقت کردین چجوری خبر واحد و یعنی با دلیل انسداد اومده خبر واحد و حجت کرده؟ اینا مقدمات انسداد دیگه. احکامی هست 1، از ما میخوان 2، علم نداریم به اونها، ما چه خبر داریم از لوح محفوظ؟ 3، احتیاط هم که مشکلات داره، شک و وهم هم که مرجوحه، پس باید به ظن عمل بکنیم، و خبر واحد مفید ظنه. یعنی از راه انسداد آمده خبر واحد رو حجت کرده که نه اینه شاهد مانی تا برسیم به شاهد مطلب. آمده در دلیل چهارمش، از کدیم این عبارتانی داریم نقل به معنا میکنیم تا برسیم به اونجایی که این لفظ رو نقل میکنی، در دلیل چهارمی که برای حجیت خبر واحد نقل کرده بعد از ذکر انسداد باب علم گفته باب علم برای ما مسدود فی غیر ضروری من الاحکام. یعنی چی؟ یعنی در ضروری ها باب علم مفتوحه، همه ما علم داریم، نماز صبح 2 رکعته، مغرب 3 رکعته، بقیه 4 رکعته، اینا احکام ضروریه، نسبت به اونا باب علم بازه، همه علم داریم در ضروری ها. ولی در غیر ضروری، در احکام غیر ضروری، استعمال توتون مثلا چطوره؟ آیا حرام یا حلاله؟ غسل جمعه آیا واجب یا واجب نی؟ خب اینا احکام غیر ضروریه، ما اخبار متواتره که بر اینها نداریم. اجماعات 100% که کاشفه، از رضای معصوم باشه که نداریم، مجبوریم برای اینا بریم سراغ خبر واحد. پس این دلیل است بر حجیت خبر واحد. گفته در ضروریات که باب علم به روی ما مفتوحه و علم به اون احکام داریم، در غیر ضروریات باب علم مسدوده. چرا؟ یعنی ما علم نداریم که واقعا توتون چه حکمی داره اندالله، غسل جمعه چه حکمی داره اندالله، نماز جمعه در زمان غیبت چه حکمی داره اندالله. واقعا اینا ضروری نیست که ما 100% بدانیم. لفقد الاجماع، اجماع محصلی که کاشف از رأی معصوم باشه که خبری نیست. سنت و روایات متواترم که نداریم که بگه توتون چه حکمی داره، غسل جمعه چه حکمی داره، نماز جمعه چه حکمی داره. اینها هیچ کدام احکام غیر ضروریه اخبار قطعیه متواتره نداره و وضوحه. با اصالت البراءه اگه ما یه حکمی ثابت بکنیم، اونم که مفید قطع نی، نمیدونم توتون حرام یا حلال، اصالت البراءه، نمیدونم غسل جمعه واجب یا نه، اصالت البراءه. اصالت البراءه هم که علم نمیاره، میخواد بگه خلاصه در احکام غیر ضروری نهایتش ما یه اصلی چیزی بیاریم، اینام که مفید علم نی، واضح است که اصالت البراءه یفید الزن لا تفید غیر الزن، افاده غیر زن که نمی کنه. از اون ورم کتاب زنی و دلالته، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ظهورات کتاب مقصوده با ظهورات کتاب هم زنی و دلالته، یعنی این خلق لکم ظهور داره در این که هر چیزی حلاله، نمیگه حتما حتما تمام چیزا برای شما حلاله. پس ظهورات کتاب هم که زنی و دلالته، از اینها نتیجه میگیریم باید چی کار کنیم؟ بریم سراغ خبر واحد. ما لفظو دیگه، حالا از اینجا میخوام اینه لفظ صاحب معالی براتون بگیم. خب صاحب معالی وقتی این دلیل میاره و میگه خلاصه خبر واحد حجته، یه نفر بهش اشکال میکنه، چون الان ایشون گفتن چی؟ گفتن در احکام غیر ضروری ما چاره ای نداریم، باید سراغ زن بریم. چرا؟ برای اینکه ظواهر کتاب هم قطعی و دلالنی، ولو قرآن قطعی و سنده، ولی ظهورات قرآن دلالت قطعی نداره. تا این حرفو میزنه یه نفر اشکال میکنه به ایشون، میگه نخه، از اینجا دیگه شروع میشه. یه نفر به ایشون اشکال کرده که ظهورات قرآن هم مفید قطعه. چرا شما میگید ظهورات قرآن قطعی و دلالنی؟ ظهورات قرآن همین خلق لکم، ظهور داره در حلیت همه چیزها، این قطعی و دلالته. چرا؟ با یه مقدمه خارجی. متکلم این کلام خدای متعاله، خدای متعالم حکیمه، حکیم حرف لغو نمیزنه، یه حرفی بزنه ظهور در یه معنا داشته باشه، قرینم نیاره برخلاف ظاهر. ما با توجه به این که گوینده این کلام حکیمه، حکیمم نمیشه یک ظاهری بگه و مرادش اون ظاهر نباشه، قرینم نیاره. ما میبینیم اینجا خلق لکم حکیمی برای ما این حرفو زده، قرینه ای هم برخلاف این ظاهر نیورده، یقین پیدا میکنیم که این ظواهر کتاب بر ما حجته. چرا شما اومدی میگی ظواهر کتاب زنی و دلالته؟ یه نفر به ایشون اشکال میکنه، میگه حکم مستفاده از ظاهر کتاب مقتوع لا مزنون، که ایشون میگه لا یقال، فعلا لا رو بذارید کنار، یقال. بعد از اینکه ایشونی ادعا رو کردن که ظواهر کتاب مفید زنه، یه نفر آمده میگه نه خیر، احکام مستفاده از ظاهر کتاب مقطوع لا مزنون و ذالک به مقدمه خارجیه. این مستشکل میگه با یک مقدمه خارجی ما ثابت میکنیم که ظواهر کتاب قطعی و دلالته. مقدمه خارجی کدومه؟ که متکلم حکیمه. متکلم حکیم حالا به پروردگار کاری نداشته باشین، یه آدم معمولیه که متعارفه و آدمیست که بزلگونی، میگه رأی تو اسدن. قرینه هم نمیاره یرمی که ما را از این ظاهر، خب آدم یقین میکنه که این رأی تو اسدن مقصودش همونه. پس ظهورات قطعی و دلالته. تا جوابشو بدین، شما گفتی ظاهر کتاب ظنی و دلالته، نه خیر، قطعی و دلالته. و ذالک چرا؟ به زمینه یک مقدمه خارجیه و اون مقدمه اینه، قوی هست یک حکیمی مثل پروردگار مثلا بیاد خطاب بکنه به یه چیزی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که لهو اون چیز یک ظهوری داشته باشه و هوه و اون حکیم یرید و خلافهو، خلاف اون ظاهر رو اراده کنه. من غیر دلالتن، دلالت یعنی قرینه، من غیر قرینتن تصرف و انزال که ظاهر. یه متکلم حکیمی بیاد یه حرفی بزنه که ظهور در یه معنایی داشته باشه، قرینم برخلاف ظاهر نیاره، آدم بگه این ظاهر مراد می، آدم یقین میکنه این متکلم حکیمی که این ظاهر رو گفته، قرینه ایم که بیاد اینو صرف کنه از ظاهر نیورده، انسان قطع پیدا میکنه که این آقا مرادش اینه. پس اولا ظهورات کتاب قطعی و دلالته. به صاحب معالم میگه چرا میگه ظنیه؟ حالا لو سلمنا، این جلو هم در تقدیه، لو سلمنا مستشکل میگه بر فرضم، حالا بگیم ظنیه، بر فرضم ظهورات قرآن ظنی و دلاله باشه، زادله، لکن ظن مخصوص، بر فرض هم مفید ظن باشه، ظن مخصوصه، فهوه من قبیل شهاده. اینجا تو عبارت آقا بذارید، فهوه یعنی این ظاهر کتاب در احکام از قبیل شهادت است در موضوعات. اینا رو برای توضیح عرض میکنم، هوه یعنی ظاهر کتاب در احکام از قبیل شهادت است در موضوعات. میدونید که در موضوعات شهادت مال موضوعاته، میاد شهادت میده که این کتاب مال اون آقا. خب شاهد چجوریه؟ اگه دو شاهد عادل آمد گفت این کتاب مال این آقاست، ما باید چی کار کنیم؟ طبق این شاهدها بعد کتاب رو از این آقا بگیریم بدیم به او، مگر که اون موقع که یقین کنیم این شاهدها دروغه. خب چطور در مورد شاهدها ما قطع داریم باید عمل بکنیم مگر اینکه یقین کنیم به خلافه؟ ظواهر کتاب هم اینجوره، ظواهر کتاب بر فرضم مفید ظن باشه، ما باید به این ظن کتابی عمل بکنیم تا یقین بر خلافش پیدا کنیم. تا موقعی که یقین بر خلافش پیدا نکردیم اون ظهورات حجته. ظهورات هوه یعنی ظاهر کتاب در احکام از قبیل شهادت است در موضوعات. لا یعدل عنه، از اون ظاهر کتاب الی غیر ظاهر کتاب، ما نمیتونیم از اون ظاهر کتاب عدول کنیم الا به دلیل قطعی، مگر دلیل قطعی داشته باشیم. ظاهر کتابم اینجوره، ما باید به این ظهورات عمل کنیم تا دلیل قطعی برخلافش بیاد. این اشکال یه نفر به میرزای قمی کرده، ایشون میگه این اشکالو نکن لعنا نقول شالله ما فردا.